څخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدین به این مجله خبری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این 30 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و همچنان از فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی به صورت زنده میبینید. میپردازم به خبرهای فشرده. در نخست، شمار از آنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل برگزار شد. سنم یکی از اعتراض کننده ها گفت که هدف از گرد همایی امروزشان اعتراض به محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان بوده است. بانوان اعتراض کننده گفتند که طالبان زنان را از بیشتر بخش‌های زندگی اجتماعی محروم کرده و جهان نباید به گفته آنها حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. سخنگویان طالبان دستیاب نشدند که در مورد نشست اعتراضی امروز زنان چیزی بگویند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌های کاری زنان در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی، دختران را هم از آموزش از صنفای ششم مکتب ها بالاتر از آن و همچنان پوانتون ها منع کرده است. برنامه جهانی غذا می گوید که به همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد در بیش از 1500 پرواز نزدیک 8500 مسافر و 19 تن محموله کمک های بشری شامل وسایل صحی، ادویه و واکسین در افغانستان انتقال داده شدند. این را بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در توییت امروز بیان کرده، اما نگفته است که این مسافران و محموله های کمک بشری چی وقت و از کدام ولایت افغانستان به کجا منتقل شد. این اداره حدود 10 روز پیش هشدار داده بود که در چند ماه آینده می تواند فقط به 5 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان کمک کند و ذخیره های مواد غذایی اش تا آخر ماه اکتبر امسال تمام خواهد شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. قماندانی امنیه طالبان در ولایت کندهار میگوید که آتش سوزی در بازار عمومی تیل فروشی این ولایت 8 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده و چند زخمی بر جای گذاشته است. این قماندانی در خبرنامه امروز گفت که آتش سوزی عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر کندهار رخ داد. بر اساس خبرنامه گرم شدن جنراتور ذخیره‌گاه تیل باعث آتش سوزی شده است. مردم در ازبکستان سرگرم رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام هستند. مرکزهای رایدهی صبح امروز باز شدند. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. با گزارش رسانه های دولتی ازبکستان، میرزیایف 65 ساله اوایل امروز رای خود را به صندوق ریخت. شوکت میرزیایف در جریان امسال همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کرد و بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در ازبکستان را از 5 سال به 7 سال افزایش داد. همه‌پرسی همچنان راه‌ها را برای دو دوره ریاست جمهوری دیگر برای میرزیایف هموار کرد. و مقام‌های اوکراینی از کشته شدن 9 غیر نظامی در جریان راکت پراگنی‌های روسیه در شهر لیمن در منطقه دونتسک خبر می‌دهند. مقام‌ها امروز گفتند که در این حملات 12 تن دیگر زخم برداشتند و سلسله راکت پراگنی‌های روسیه همچنان بر شرق و جنوب اوکراین ادامه دارند. اکنون تهاجم روسیه وارد 500مین روز شده. از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 24 فوریه سال 2022 بیش از 9000 غیر نظامی کشته شدند، اما گمان می رود که آمار اصلی قربانیان به مراتب بیشتر باشد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، شمار از زنان در کابل میگویند که به هیچ صورت آماده پذیرش حکومت طالبان نیستند. خواست مشخص این زنان چیست؟ گفتگو میکنیم با یکی از فعالان امور زنان. نماینده پاکستان میگوید که حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کردند. انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ازبکستان برگزار شده. رئیس جمهور میرزیایف خان دور سوم ماندن در قدرت است. در ادامه این مجله خبری با جوان هم آشنا خواهید شد که به نقره‌کاری مشغول است.
یعنی می کار بود آمدم یعنی می جدم کار کتی پدرم کم 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 معاملات من شدم یک انگشتر جور کو یک کله جور کو یک گوشواره جور کو.
پیام های شما هم در جریان همین مجله خبری نشر خواهند شد. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و میپردازم با گزارش‌ها و مطالب خبری. شماره از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که طالبان زنان را از بیشتر بخش‌های زندگی اجتماعی محروم کردند و این که به باورشان جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. سخنگویان طالبان در این مورد دستیاب نشدند تا واکنش نشان دهند. حمید حکیمی همین اکنون با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب،
اتحاد و همبستگی زنان افغانستان فعالیت میکنند. امروز در پیوند به تداوم محدودیت‌های طالبان بر زنان در یک مکان سربسته در کابل اعتراض کردند. سنم یک تن از این زنان معترض بر رادیو آزادی گفت که هدف از این اعتراض جانان نه گفتن به تصمیم طالبان مبنی بر خانه‌نشین کردن زنان شاغل من تحصیل و آموزش دختران و زنان است. او گفت که هیچگاه حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند و امریکا و جامعه جهانی نباید در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان باشند. یکی دیگر از این زنان معترض به نام هاجر به رادیو آزادی گفت که حتی اگر طالبان بخواهند بخشی از محدودیت‌های وضع شده بر زنان از جمله ممنوعیت کار و آموزش را بردارند، باز هم آنان خواستار حکومت کردن طالبان در افغانستان نیستند. این زنان معترض همچنان از سیاست امریکا در مقابل طالبان انتقاد کرده و ادعا کردند که 40 میلیون دلاری که هفته وار به افغانستان کمک نقدی صورت میگیرد به جیب طالبان میرود. اما وزارت خارجه امریکا پیش از این بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و کمک 40 میلیون دلاری در هفته هم از طریق سازمان ملل متحد هزینه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان میشود. این زنان معترض از امریکا می خواهند که روند فرستادن 40 میلیون دلار در هفته را متوقف کند. خواستیم در مورد این اتهام ها از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. مجاهد پیش از این اما همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است. این زنان در حال یک بار دیگر در فضای سرپوشیده علیه حکومت طالبان و اقدامات آنان اعتراض کردند که حکومت طالبان در تازه ترین تصمیمش گفته که فعالیت آرایشگاه های زنانه باید تا 4 ماه اسد متوقف شود. برخی از زنان معترض دیگر نیز دیروز زیر نام جنبش همبستگی زنان افغانستان فعالیت میکنند در واکنش به افزایش محدودیت های طالبان بر زنان، از جمله تصمیم بسته کردن سالن های آرایشگاه زنانه اعتراض کردند. آنان گفته بودند که طالبان با وضع این محدودیت ها افغانستان را به زندان تاریک برای زنان مبدل کردند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها کار زنان در هم اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی را منو کرده و دختران را هم از تحصیل در پهندون ها و صنفه های بالاتر از ششم مکتب منو کرده است. زنان معترض می گویند ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان مساوی با برداشتن لقمنان از سفره زنان است که خود سرپرستی خانواده هستند. بله.
تشکر میکنم از حمید حکیمی در مورد اعتراض شمار از زنان در یک مکان سربسته در کابل جزئیات میداد. این اعتراض به دور از نظر طالبان برگزار شد. بحث میکنیم در همین مورد با یاسمین قیاسی، یکی از فعالان امور زنان و از اعضای ارشد گروه اتحاد و همبستگی زنان افغان. خوش آمدین بانو قیاسی. چی شد که اعضای اتحاد و همبستگی زنان افغان امروز اعتراض را برگزار کردند، از نپذیرفتن حکومت طالبان سخن گفتند؟ یعنی فکر میکنین شرایط برشان بسیار دشوارتر از گذشته شده؟
سلام و ابتدان سلام بر شما و همه بینده های شما، وقت شما هم بخیر. خیلی تشکر میکنم از سوال شما در قبال برنامه اعتراضی دخترای تیم اتحاد همبستگی زنان به موضوع بخاطر بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها و به می شکل محدودیت های بیشتر طالبان برای زنان در افغانستان. زنای معترض در افغانستان بار دیگری در مکان سربسته آمدن اعتراض کردند و این اعتراضات روی محدودیت های طالبان بود. طالبان با کشتار، تجاوز، سنگسار، تیرباران کردن، ازدواج های اجباری و از بین بردن آزادی بیان در افغانستان، افغانستان را مکملا به سوی جهالت سوق دادند. وضعیت فعلی افغانستان را محدود و وضع کردن محدودیت های بیشتر بر زنان، وضعیت را بر زنان در افغانستان خیلی دشوارتر ساخته است. امروز زنان حق تحصیل، کار و آموزش را ندارند. امروز زنان حق رفتن به مکانهای تفریحی را ندارند و آخرین محدودیتی که طالبان بر زنان وضع کرده بود بسته شدن در پای آرایشگاه ها برای زنان بود. خب خلاصه از این موضوع ما و شما میدانیم که پس از آمدن طالبان بر افغانستان مکملا تمام زنان در زندان خانگی به سر میبرند و از لحاظ روحی و روانی هیچ وضعیت خوبی را برخوردار نیستند.
خب این اعتراضات تا اکنون جای را ظاهرا نگرفته، آیا منتظر چی هستین بانو قیاسی؟ طالبا فکر میکنین در نتیجه مبارزه زنان تمکین خواهند کرد یا اینکه فشارها ظاهرا روزافزون شده؟
در خبر از این سوال شما میتونم بیان بکنم که از زمانی که طالبان داخل افغانستان شد، دخترای معترض به جادهای کابل ریختند و در مقابل طالبان اعتراض کردند. در مقابل مرمی و تفصلی طالب استادگی کردند و با جان خود معامله کردند، اما در مقابل گروه وحشی به اسم طالب استادگی کردند. در حدود 2 سال میگذره از معاملی که با طالب صورت گرفته و آمدن طالب به داخل افغانستان، اما طالب به رسمیت شناخته نشد. ایره اما مردم میدانند که اعتراضات 2 سال زنای افغانستان است که طالب امروز به رسمیت شناخته نشد. تمام زنای معترض افغانستان خواستار به رسمیت نشناختن گروه توریستی به اسم طالب هست. حالا امروز اگر مکاتب و دانشگاه های باشه که در او افراطیت طالب که مضامین افراطی خودشان است تدریس شود، پس هیچ دختر معترض حاضر به باستان در پای دانشگاه با موجودیت همچون مضامین نیستند. طالب میای از شریعت صحبت میکنه و از دین صحبت میکنه که در او دین ها مختن حق تحصیل بر مرد و زن فرض است، اما طالب میگه که هیچ زن حق تحصیل و کار نداره. پس طالب از کدام قسمت دین و شریعت سخن میزنه که هیچ زنی را حق آموزش و کار نمیده؟ پس ایره ما و شما همه ما میدانیم که طالب همون گروه زنستیز و گروه جاهلی هست که هیچگاه نمیمانه و هیچگاه اجازه نمیده که زنهای افغانستان با آزادی که دارن دست پیدا بکنن و با آزادی که در گذشته داشتن دست پیدا بکنن. امروز همه زنها در شرایط خیلی
و حالا خواست شما از جامعه جهانی مشخصا چیستی که تو هنوز قبلا هم اشاره کردین به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، یا ای که به عنوان معترض در افغانستان فراتر از این هم خواسته هایی دارند؟
خواسته های تمام دخترای معترض از جامعه جهانی و سازمان مللی است که طالب به رسمیت شناخته نشه، چون طالب گروهی نیست که بر تعهداتشان پابند ببانه و حرفایی که میزنن اونا استادگی بکنن. طالب همون گروهی است که جنایت را انجام میده و دوباره هم منکر میشه از جنایتی را که انجام داده. بنان تمام زنای معترض افغانستان بر علاوه که از امریکا در حدود 7 بار 40 میلیون دلار زمانی که بر طالب میفرستن، خواستار از این هستن که تمام کمکایشان را برای گروه توریستی قطع بکنن و از قتل‌های هدفمند و محدودیت گذاشتن بیشتر بالای زنای افغانستان هم دست بردارن و طالب کلن به رسمیت شناخته نشه، چون زنای افغانستان هیچ به هیچ نه با طالب نمیتونه معامله بکنه و معامله ای صورت بگیره با طالب.
تشکر میکنم از شما بانو یاسمین غیاسی، از فعالان امور زنان و از اعضای ارشد گروه اتحاد و همبستگی زنان افغان. البته در مورد نشست اعتراضی امروز در یکی از مکانهای سربسته تا اکنون اعضا و مقامهای حکومت طالبان چیز نگفتند، اما پیش از این به تماسا و پیامهای رادیو آزادی هم پاسخ نگفتند که در نهایت در مورد سرنوشت زنان و دختران که از کار آموزش در افغانستان بازماندن چی تصمیم میگیرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کرده. آصف درونی با صدای آمریکا گفته که این اقدام در مراحل ابتدایی است، اما افزوده که اگر باعث صلح در مناطق مرزی شود یک پیشرفت مهم خواهد بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنها با درخواست اسلام آباد پناهجویان پاکستانی را از نزدیکی خط دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال می دهند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
سلام، وقتتان بخیر. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان تایید کرده که طالبان روند انتقال طالبان پاکستانی را از خط دیورند و از نزدیکی مرز خط دیورند به داخل افغانستان آغاز کرده. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته که این روند در مرحله ابتدایش قرار داره، اما واقعا که اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی از مرز دیورند دورتر شوند، در این سرحدات امنیت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان هم در آغاز ماه جون در اظهارات گفته بود که حکومت طالبان با آنها گفته که طالبان تحریک پاکستانی و یا تی تی پی را از نزدیکی مرز دو کشور به داخل افغانستان منتقل میکنند. ذبیح الله مجاهد هم سخنگوی حکومت طالبان در زمان با رادیو آزادی گفته بود که آنها پلان دارند که مهاجران پاکستانی را به شمول ولایت خوست که در ولایت مرزی هستند بتوانند به دیگر ولایات از جمله ولایت شمالی انتقال بدن. اما به تازگی آقای مجاهد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادن و واکنش در ارتباط به صحبت های آقای دورانی نداشتن. موضوع انتقال طالبان پاکستانی به داخل افغانستان خصوصا به ولایت شمالی یک بحث جنجالی مبدل شده، در حالی که چندی پیش هم جبهه مقاومت ملی ادعا کرده بود که طالبان قصد دارن با انتقال این افراد به شمال افغانستان به مرکز امن تروریسم مبدل بسازن. هرچند جبهه ملی مقاومت هیچ سندی در این ارتباط ارائه نکردند، اما بارها حکومت طالبان در اظهارات مختلف گفتند که آنها در تلاش هستند که بتونن یک میانجیگری بکنن بین دولت پاکستان و گروه تی تی پی که بتونن به یک نتیجه برسن. اما آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در گفتگو با صدای آمریکا گفته که بارها آنها نشست های را داشتن با گروه تی تی پی، اما تاکنون نتیجه نداشته. و آقای دورانی مسئله خواسته های غیر منطقی این گروه را بیشتر اشاره کرده. دورانی افزوده که هیچ راهی به خاطر برای حکومت پاکستان برای گفتگو باقی نمانده و تنها راه ای است که این افراد مسلح تسلیم شوند و یا با قانون روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بارها در مورد رابطه حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستانی گزارش های را نشر کرده و اشاره کرده، اما در موضوع اخیری که کمیته نظارت بر تطبیق تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد که یک گزارش را منتشر کرد در آغاز ماه جون و در او تصریح کرد که هنوز هم طالبان روابط خود با القاعده، با گروه تی تی پی و دیگر گروه های تروریستی قطع نکرده و هنوز هم برخی از گروه های کوچک هراس افغانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعالیت میکنند. اما حکومت طالبان این موضوعات این گزارش دور از حقیقت دانستن.
اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان. بپردازیم به یکی از مسائل منطقه‌ای، این که ساعت‌های اخیر رای دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان است. مرکزهای رای دهی صبح امروز برای مردم گشوده شدند. انتظار می‌رود شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. ستار فروغ با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد.
مردم در ازبکستان از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند و در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ازبکستان رای دهی هنوز ادامه داره و قرار است که مرکزهای رای دهی ساعت 8 شب به وقت محلی بسته شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان گفته که تا ساعت 3 پس از چاشت امروز 61% واجدین شرایط رای دادن رایشان را به صندوق ها ریختن. میرزایف 65 ساله اوایل امروز رای خود را به صندوق ریخت. قسمی که شما گفتین، نعیمی صاحب انتظار می رود که شوکت میرزایف برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور ازبکستان انتخاب شود و در قدرت بماند. سه نامزد دیگر رقیبان میرزایف در زمان کارزارهای انتخاباتی عمدتاً خاموش بودند. میرزایف در سال جاری همه‌پرسی را در ازبکستان برگزار کرد که بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در ازبکستان از 5 سال به 7 سال افزایش یافت و این همه‌پرسی همچنان راه را هموار ساخت تا میرزایف دو دوره دیگر هم بتواند که در ریاست جمهوری در انتخابات خود را کاندید بکنه و در قدرت بمانه. همه پرسی بله پارسال برگزار شد و برخی از تغییرات که آمد، یکی همی بود که دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. بله.
تشکر میکنم از شما ستار فروغ و جزئیات در مورد انتخابات که در ازبکستان برگزار شد.
بیشتر از خبر،
طلا در افغانستان و جهان علاقمندان زیاد دارد، اما نقره هم علاقمندان خودش را دارد. عبدالهادی یکی از کسان است که در جوانی به نقره کاری پرداخته. جزئیاتش در این گزارش.
کار زریف زریف انگشترهای انگشتر یا دزبان یا سید هر چیز باشه زریف باشه کار دست.
عبدالهادی 33 ساله باشنده ولسوالی استالف کابل است و تا صنف 12 درس خوانده است. میگوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان حلال زود آغاز به کار کرده و تحصیلاتش را ادامه نداده است. او گفت که علاقمند است تحصیلات نیمه تمامش را در رشته مورد علاقش شرعیات تمام کند. عبدالهادی که از 18 سال به این طرف مصروف کار در بخش‌های مختلف نقره‌کاری است، میگوید نقره‌کاری کار ابتکار است و هر قدر مبتکر باشی به همان اندازه کارت علاقمند پیدا می‌کند.
اما کسب ما زیادتر اختراع خودمان از موش خلاقی که به کار خود داریم، یک چیز از فکر خود جور میکنیم. از فکر مردم نمیشه، زیادتر در دکان موکز زیادتر کارای خود ماست. باز کسی که میایه از علاقه خود هر چیز میخواه، بر از او هم جور میکنیم، در او هم نوآوری میکنیم، اگان چیزا اضافه میکنیم که مقبولتر شود.
عبدالهادی میگوید در گذشته پدرش در شهر نو کابل دکان کوچک نقره‌سازی داشت، اما در زمان حاکمیت دور اول حامد کرزی که حضور خارجیان در افغانستان زیاد شد، کاروبار نقره رونق گرفت و دکان کوچکشان به دکان بزرگتر و بعداً به چند دکان تغییر کرد.
اینمی کار بود، آمدم اینمی جدمی کار کتی پدرم کم کم ما ملاقمند شدم، یک انگشتر جور کو، یک کله جور کو، یک گوشواره جور کو، بالاخره کسبی شدم، کاریگر شدم، یاد گرفتم ساختن و فروختن. ساختن فروختن سوداگری را از پدرم آموختم، ساختن هم از استاد گرفته بودم، از او آموختم، یادم داد که جور.
به گفته عبدالهادی گوشواره، گردنبند، چوری و دستبند نقره فروش زیاد دارد. میگوید مردا هم علاقمند نقره هستند و چله یا انگشتر کلان فرمایش میدهند.
ظریف ظریف انگشتر یا دستبند یا سیب، هر چیز باشه ظریف باشه، کار دست خیلی انجام
میکنه.
خوش مردم در کار دست زیاد تر کتر فروش بازار انگشتر است. بازارم نقطه نامم فرمایش میده، نام خود حکاکی میکنم در نقره برشان میسازیم.
عبدالهادی میگوید اکنون در دکانش بیشتر کار نقره چاندی خالص 920 را میکند و در کنار آن نقره 50% هم نسبتاً بازار خوب دارد. به گفته عبدالهادی در گذشته کاروبارشان خوب بود و اکنون چندان خوب نیست.
کاروبار ما خوب بود، کاروبار در دوره جمهوریت بسیار خوب بود، دیگر یک ذره خراب شده دیگه، شاید پس خوب شد و خدا میفهمه. ما فعلاً دیگه تو مزه کاروبار ما و قسم سابق نیست. ما یک طرف خارج میره یا رفتن زیادتر کسر روان رفتن دوستان اگرم میخورن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سفر توریستان به افغانستان کم شد و به دلیل محدودیت در اخذ ویزه سفر افغانان به کشورهای دیگر هم همانند گذشته نیست. این مسئله نه تنها بر کاروبار نقره که در بخش فروش لوازم انتیک و برخی تولیدات افغانی نیز تأثیر کرده که به خارجیان یا افغانان می فروختند. همچنان مردمی که داخل افغانستان هستند نیز به دلیل چالش‌های اقتصادی توان خرید را ندارند.
و حالا هم بپردازیم به رویدادهای ورزشی. نخست این که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان میگویند میخواهند در بازی سوم هم در برابر تیم بنگلادش به پیروزی برسند. تیم افغانستان تا حالا در دو بازی گذشته توانسته بنگلادش را شکست دهد و ریکارد این کشور را در هم شکند. صفی الله استانگزی جزئیات میدهد.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از سالها ریکارد بنگلادش را که در خانهش باخت نداشت شکستند. از سال 2016 بنگلادش هرگز در هیچ سریز یا دوره بازی ها به میزبانی خودش شکست نخورده بود. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون از 3 بازی یک روزه بین المللی که به میزبانی بنگلادش آغاز شده 2 آن را برده است. قرار است بازی اخیر روز سه‌شنبه برگزار شود. پس از پیروزی دوم مقابل بنگلادش، برخی از بازیکنان تیم ملی کرکت در پیام‌های کوتاه ابراز امیدواری کردند که بتوانند بنگلادش را 3-0 شکست بدهند و به اصطلاح کرکت وایت واش کنند.
کوشش کوچ بعد لو بدارد لکی روزی که الله هم وگردو د سیریز دی بنگلادش نه هم بچون دی کرکت استوت وایت واش اما غی کو
سیریز بریا مبارکی ټولو ته او خوشاله او
ټولو ته سیریز مبارکی وایم. الا دی وکی چې یو بل میچ پاتې ده یو خو میچ وکو
در مقابل بنگلادش رحمان الله گربز با 145 دوش و ابراهیم زدران با 100 دوش ریکارد طولانی ترین یاری در وکت اول را برای تیم افغانستان به ثبت رساند. رحمان الله گربز به عنوان بهترین بازیکن این بازی ها شناخته شد. این دوش ها هدف افغانستان را به 332 دوش رساند که دستیابی به آن برای بنگلادش مشکل شد و فقط با 189 دوش تمامی 10 وکت خود را از دست داد. پیروزی های پیاپی تیم افغانستان توجه بسیاری را به خود جلب کرد و بسیاری از افغان ها برای حمایت از تیمشان به بنگلادش و استادیوم چاتوگرام رفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در حال بازی های یک روزه را از آن خود کرد که قبلا در بازی تست یا 4 روزه با تفاوت زیادی از بنگلادش شکست خورده بود. تیم افغانستان پس از پایان بازی های یک روزه مقابل بنگلادش مسابقات 20 اووره یا T20 را نیز برگزار خواهد کرد. پس از آن افغانستان در اولین بازی جام جهانی به میزبانی هند نیز قرار است در ماه اکتبر به مسافه بنگلادش برود.
شنیدید از پیروزی های پیهم تیم کرکت افغانستان در برابر بنگلادش و حالا هم از زبی شهزاد بیشتر بشنیم که در جهان ورزش چی مگذرد.
سلام. امشب واحد الله نژند از افغانستان در برابر حریف انگلستانیش به نام کریس فیشگولد در آمستردام هالند با هم رقابت میکنند. مسابقهشان بین ساعت‌های 10 الا 11 شب به وقت کابل در سازمان LFL یا Level Fight League برگزار میشه. این شرایط است که واحد نژند 6 پیروزی داشته و همچنان 2 باخت در کارنامهش داره و حریفش 18 پیروزی و 5 شکست در کارنامه داره که به یک نوع 3 برابر پیروزی های واحد نژند را تانسته به ثبت برسانه قبلا در مبارزات حرفه‌ای. و دوستای عزیز، این مسابقه یکی از مسابقات جالب میتونه باشه و مسابقات است که اگر واحد نژند بتونه برنده شوه میتونه که تعداد پیروزی هایش به عدد 7 برسونه. کارشناسان ورزش های رزمی به این باور هستند که مسابقه برای واحد لای نژند شاید دشوار باشه، ولی پیروزی ناممکن نیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19